سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قطر از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای شرکت در مراسم افتتاح مذاکرات بین الافغانی دعوت کرده است. چه انتظارات از بحث‌های قطر باید داشت؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. از ادامه اعتراضات علیه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا هم خواهید شنید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای افغان مرکز ولسوالی مرغاب را ترک کردند. هزاران کارگر در بلاروس دست به اعتصاب زدند و در نیوزیلند انتخابات به تأخیر افتاد. سلام، خوش آمدید. یک مقام افغان میگوید که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی مرغاب را ترک کردند. محمود اندرابی، قماندان لوای سوم نظم عامه قل اردوی 207 ظفر در ولایت غور، گفته است که نیروهای دولتی در سنگرهای دفاعی هستند. به گفته او، طالبان تاکنون ساختمان ولسوالی را تصرف کردن نتوانستند، اما شماری از باشنده های محلی به رادیو آزادی گفتند طالبان دیشب ساختمان ولسوالی مرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند از او برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانان در قطر دعوت شده. اسدالله سعادتی، معاون این شورا، به رادیو آزادی گفت که هنوز آقای عبدالله در این مورد تصمیم نگرفته. تا کنون روشن نیست گفتگوهای بین افغانها چی زمان در قطر برگزار خواهد شد. طالبان تکمیل شدن روند رهایی 400 زندانی خود را پیش شرط برای آغاز این گفتگوها گفتند. هزاران کارگر در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خوانده شده دست به اعتصاب زدند. آنها از الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس خواستند تا کنار برود. لوکاشنکا امروز هنگام دیدار از یک کارخانه به این کارگران گفت که هیچ کار را زیر فشار نخواهد کرد. و ابزود انتخابات تازه برگزار نخواهد شد، هرچند مایل است قدرت را تقسیم کند و قانون اساسی را تغییر دهد. رقیب اصلی او در انتخابات سویتلانا تیخانوفسکایا نیز امروز پیام ویدیویی فرستاد.
من حاضرم مسئولیت بگیرم و رهبر ملی شوم تا کشور آرام شود و به حالت عادی برگردد. زندانیان سیاسی آزاد شوند و به زودی که ممکن اساس قانونی و سازمانی برای انتخابات تازه ریاست جمهوری ایجاد شود. انتخابات واقعی، منصفانه و شفاف که جامعه جهانی کاملاً قبولش کند.
کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس لوکاشنکا را برنده انتخابات 9 آگست اعلام کرده. در این حال انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده در مورد بحران پسا انتخابات در بلاروس بحث کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا امروز در حساب تویتر خود نوشت که جلسه به روز چهارشنبه از راه دور در بروکسل برگزار می شود. او نوشته مردم بلاروس حق دارند تا در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و رهبرشان را آزادانه برگزینند. جاسیندا آردرن، صدر اعظم نیوزیلند، امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد. این اقدام پس از همگیری ویروس کرونا در آوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، صورت گرفت. بانو آردرن گفت که انتخابات در 17 اکتبر برگزار خواهد شد. قرار بود انتخابات در 19 سپتامبر برگزار شود. و مسئولان شبکه آمریکایی نتفلیکس گفتند طرح‌های بیشتر را برای حق اشتراک از راه تلفن‌های همراه در این شبکه در جنوب شرق آسیا روی دست دارند. این در حالی است که فعالیت شبکه دیزنی هات استار رقیب نتفلیکس ماه آینده در اندونزیا آغاز خواهد شد. اجای آرورا یک مسئول نتفلیکس به خبرگزاری رویترز گفته محتویات محلی بیشتر را نیز در این شبکه می گنجانند. به گفته او مشترکین نتفلیکس در جنوب شرق آسیا بیشتر با استفاده از موبایل خدماتش را دنبال می کنند. پایان خبرها.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. منابع نزدیک بر رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گویند که از او دعوت شده که در افتتاح گفتگوهای صلح در قطر شرکت کند. از بحث های قطر و موقف ها در قطر چی انتظار می رود؟
رفتار غیر حرفه‌ای که صورت گرفته ای است که وزنه گروه طالبان هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی بالا رفته بود.
از ادامه اعتراضات علیه رئیس جمهور بلاروس نیز خواهید شنید. با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماست. این پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قطر از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای شرکت در مراسم افتتاح مذاکرات بین الافغانی بین حکومت افغانستان و طالبان در دوحه دعوت کرده. منابع نزدیک آقای عبدالله به رادیو آزادی گفتند که در این مراسم از شمار وزرای خارجه کشورهای دیگر نیز دعوت شده. اما این منابع میگن که عبدالله عبدالله تا حال در مورد شرکتش در این نشست فیصله قطعی نکرده. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگویند که در مراسم افتتاحی مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان از وی به عنوان مهمان دعوت شده است. از این میان عزیز الله دین محمد فرد نزدیک به عبدالله عبدالله و معاون پیشین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت در این نشست وزرای خارجه شمار از کشورهای دیگر نیز شرکت میکنند. وی میگوید عبدالله عبدالله از سوی قطر دعوت شده است. بیشتر وزرای خارجه برخی کشورهای دیگر نیز در این مراسم افتتاح شرکت میکنند. با همین سلسله از عبدالله عبدالله هم تقاضا شده است. با اساس این درخواست وی با ما مشوره کرد. عبدالله عبدالله در این سفر به عنوان یک مهمان میباشد نه رهبر تیم مذاکره کننده افغان. اما یک منبع دیگر نزدیک به عبدالله عبدالله که نخواست از او نام گرفته شود این موضوع را با رادیو آزادی تایید کرده و افزود که تا هنوز عبدالله عبدالله در مورد پذیرفتن این دعوت و شرکتش در این نشست فیصله نهایی نکرده. این در حال است که تا هنوز زمان برگزاری مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده. ظاهرا عامل آن هم مسئله رهایی 400 زندانی جنجالی است که با گفته حکومت افغانستان متهم به جرایم سنگین هستند. اما با اساس فرمان رئیس جمهور غنی تا کنون از این میان 80 تنشان آزاد شدند. پیش از این طالبان بر رادیو آزادی گفتند که آجندای این مذاکرات تکمیل شده است، اما تا زمانی به میز مذاکره حاضر نمی شوند که با گفته آنان حکومت افغانستان 400 زندانی را رها نکند. سوال شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که موضوع مهم در آجندا از سوی آنان به میان آمدن نظام اسلامی هم شمول در افغانستان است. اما حکومت افغانستان میگوید از میان 400 تن که فرانسه و استرالیا با آن رهایی 6 تن آن ابراز مخالفت کردند در جستجوی رای حل هستند. صدیق سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت:
دغه لست یو ستونزمن لست دی پدې کې هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د نړیوال منطقې لپاره دوی یو ګواښ دي. نو هغه کسان چې پک څه دي یا اوه کسان زمونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسما شریک شوي او د افغانستان حکومت زمونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
بله، همچنان آقای صدیق صدیقی در این نشست گفت که به خاطر نشست و مذاکرات بین الافغانی آمادگی کامل از سوی حکومت افغانستان وجود داره و گفت که خواهان ازی هستند که طالبا یک تعداد اسیرایی که از طرف حکومت افغانستان لستش به اونا داده شده اونا را رها کنند تا مانع از سر راه مذاکرات بین الافغانی برطرف شود. بله،
با تشکر از شما آقای حسن‌زاده. چنانچه از همکارم شنونده عزیز، از همکارم جاوید حسن‌زاده شنیدین که یک مانی کوچک و جدید صد راه آغاز مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده که به گفته حکومت افغانستان تلاش‌ها برای حلش جریان داره. فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستن طالبای زندانی را آزاد نسازه که از ذکر فرانسوی و استرالیایی را کشتن. ساعت پیش با علی امیری کارشناس امور سیاسی افغان صحبت کردیم و ازش پرسیدیم که آیا واقعا بنبست ایجاد شده در موضوع آزادی زندانیا به سبب خواست فرانسه و استرالیا است؟
بسیار بعید است. ببینید، طالبان در 18 سال گذشته مکرر جنگ کرده و تعداد کشته های نیروهای خارجی امریکایی و غیر امریکایی بالای هزارها نفر است و بعد اونا بگه کسایی که در جنگ عسکر استرالیایی یا فرانسوی را کشته اونها آزاد نشوه، یا نه پایه حقوقی بسیار واضح و روشن داره و نه هم از لحاظ سیاسی توجیه بسیار قوی داره. یک نوع اخلال روند صلح هست اگر اونا یکم چه فشار روی دولت افغانستان بگذاره، بخصوص بعد از تصمیم لوی جرگه. دست کم باید ما پیش از تصمیم لوی جرگه افغانستان میدیدیم و در اون زمانی که این مسئله مطرح شد هیچ واکنش از طرف نه دولت استرالیا و نه دولت فرانسه بود. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسد که یک همچه خواستی مطرح شده باشد، ولی حداقل نشان دهنده یک مشکل در روند صلح هست، یک مانع هست، یک اراده سیاسی وجود داره که نمیخواد چرخ مذاکرات برا بیافته.
آقای امیری، پس بود به اصطلاح در کدام گل میلخشه، یا بهتر بگویم مشکل اصلی در کجاست؟ آیا دست های غیر مرئی که عقب این موضوع وجود داره که به گفته شما نمیخواین مذاکرات سال تلاش های سال موفق شوه یا اقلا به زودی آغاز شوه، چی فکر میکنین؟ این دست ها کی میتونه باشه؟ انگیزه های سیاسی چی میتونه باشه؟
یک مقدار جانب اصلی دو جانب صلح دولت افغانستان و گروه مسلح طالبان است، ولی یک رفتار غیر حرفه‌ای که صورت گرفته است که وزنه گروه طالبان هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی بالا رفته. گروه طالبان تا سال 2014 و پیش از او یک گروه تروریستی بود که کمترین تماس را با دولت‌های منطقه داشت. بعد از او روابط سیاسی طالبان در سطح منطقه و حتی جهان افزایش پیدا کرد تا جایی که آقای ترامپ و ملا برادر 35 دقیقه به هم گفتگوی تلفنی کردند و در داخل افغانستان هم طالبان به حد کافی اقتدار و خشونت نظامی و سیاسی از خود نشان دادند با قتل و راگیری و اینا، و این دولت افغانستان احساس میکنه که در یک وضعیت ضعیف در میز مذاکره رانده میشود. یعنی اگر ما بخوایم برای طالبان دوری طلایی در کسخانگویشان هم گفته میخواه به عنوان یک نیروی فاتح و پیروز جنگ به پشت میز بیاید، در حالی که دولت افغانستان هم از لحاظ نظامی احساس ضعف و شکست میکنه و هم از لحاظ سیاسی مشروعیت طالبان بالا رفته و طالبان را دولت های منطقه به عنوان یک بخش از واقعیت سیاسی به رسمیت شناخته. به اون خاطر احتمال بسیار زیاد است که برای دولت افغانستان آمدن و مذاکره به نحوی یک نوع با کراهت همراه است.
علی امیری کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آل هم خبر مهم از ولایت غور. یک مقام افغان گفته که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی مرغاب ولایت غور ترک کردن. ای که چرا و به کدام دلیل؟ در این رابطه صحبت می کنیم با منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی در غور، و از اونا حال و احوال ای ولایت البته بهتر بگویم. ولسوالی مرغاب ولایت غور جویا میشیم. آقای خسرو سلام و رو شام شما بخیر. بفرمایین در مورد وضعیت ولسوالی مرغاب معلومات بدین.
تشکر، عرض سلام دارم به خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. ولسوالی مرغاب یکی از ولسوالی ها است که در سال گذشته رئیس جمهوری افغانستان در ولایت غور تأسیس شد و آغاز به فعالیت کرد، اما متاسفانه این ولسوالی از آغاز با مشکل بود، چون که این ولسوالی باید به منطقه به نام شورابه ایجاد می شد که او تصرف طالبا بود و این به منطقه سمک به نزدیکی ولسوالی دولتی ها ایجاد شد. پس از او به تازگی طالبا شب گذشته به گفته مقام های محلی حمله کردند بالای دو ولسوالی و ساعت 11 شب گذشته درگیری آغاز شد و تا ساعت 2 امروز درگیری جریان داشت که در نیروهای امنیتی که در اون منطقه بودند توان مقاومت نداشتند به گفته خودشان و کمک هم از مرکز ولایت به اونا نرسود و همچنان کمک هوایی نشده بود. اونا منطقه ای که اینا محل ولسوالی بود، فرماندهی پلیس بود، ترک کردن و به گفته خودش عقب نشینی کردن از ساحه و پوسته هایی که سر تپه ها به اونجا پناه بردن و باقومندان امنیه ولسوالی که من تماس داشتم جلوتر گفت که من سربازایی که شهید شدن و زخمی شدن اونا رو انتقال دادن به مرکز ولسوالی دولتی ها نزدیکی که سه کشته دارن و دو زخمی، اما ولسوالی دولتیار میگه نی 5 زخمی است. اینا رو انتقال دادن به مرکز دولتیار و گفته میشه که اینا به پرسکو در حرکت هستن و اینا رو انتقال میتونن به شفخانه ولایتی. و اکنون اردوی منطقوی و همچنان امنیت ملی با پوسته های سر تپه های ولسوالی مرغاب موقعیت داره و این عقب نشینی و یا حمله طالبان بعد از اون صورت گرفته بود که به گفته قماندان مرغاب که نیروهای خیزش مردمی که به حمایت نیروهای امنیتی هستند یک روز پیش ساحه ولسوالی را ترک کرده بودند به دلایل نامعلومی که چرا ترک کردن او را مقامات به ما نگفتند، اما منابع محلی و مردمی که به اونجا هستند با ما بگویند که اینا به دستور یک فرمانده محلی به نام ازاد که اینا را رهبری می کرده و معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته بوده که ما دیگه کوزاد حمایت نمی کنیم، او هم افراد خود از دردی سایه کشیده است.
آقای خسرو، گفته شده تحولات چند ساعت گذشته باعث بیجا شدن شماره از باشنده شماره از خانواده های ولسوالی مرغاب شده میشه، در این مورد بگوین؟
بله، یک شب پیش که طالبا حمله کنن بالای ولسوالی مرغاب فرصت دادن که خانه های خود را ترک کنین در درگیری ها تلفاتی به شما وارد نشه، بعضی مردم خود کشیدن و بعضی هم نتونستن بکشن خود، و اکنون هم دو باشنده ولسوالی مرغاب با ما هستن. میشه اگر پرسش باشه از ما هم پرسان کنین جزئیات بیشتره.
بله بله، سلام به شما برادر گرامی. میشه دقیق دلیل بیجا شدن شما را، فرارتان از محل بگوین؟ چی بر شما گفته شد؟ چی باعث شد محلتان را ترک کنید؟
نه، تشکر از شما و تشکر از خسروجان که فرصت به ما مهیا ساختن. ما قبل از اینکه روی جواب پاسخ سوال شما بپردازم، یک چیزی با ادامه صحبت های خسروجان من میخوام که برای شنوانده ها جزئیات بدم. دیگه من قسمی که آقای خسرو گفتن تشکیل ایجاد واحدی اداری مرغاب یکی از آرمان های بزرگ ملت مرغاب در جریان حکومت 17 ساله حکومت افغانستان بود. دیگه سال گذشته ولسوالی ایجاد شد و این انتظار ملت مرغاب میرفت که ولسوالی باید به اون مرکزیتی از پیش که شورا وست بود جاگزین شد و اونجا دیسان شد و از این طریق پروژه ها و برنامه های حکومت به محل تبدیل شد.
مسائل از که دوست عزیزی، مسائل است که خبرنگار ما اشاره های بهش داشتن و همچنان ما در گزارش های خود دائم این مسائل به شنونده ها در موردش معلومات میدیم. ولی شما از نگرانی هایتان بگوین، حال که بی جا شده نگرانیتان چیست؟ از وضعیت جاری در ولسوالیتان چی نگرانی دارین؟ خواهان چی هستین؟
همون قسمه که آقای خسرو اشاره کردن، دیروز طالبا آمدن بخشای از سمک محاصره کردن و برای مردم سمک که موقعیت ولسوالی مرغاب به اونجا جاگزین است فرصت دادن که باید ساحه را ترک کنن تا اینکه اونا حمله کنن و دقیقا همون کار شد. از قبل نیروهای امنیتی در جریان گذاشته شد و نظر به تماسای مقرر که کماندانی امنیه ولسوالی مرغاب با حکومت داشت، اینا متاسفانه که در وقتی حساس و در وقتی که انتظارش میرفت اونا هماهنگی نکردن و حمایت نکردن. دیگه دیشب طالبا حمله کردن، بخشای از ولسوالی مرغاب به کنترل خودشان در آوردن و تعداد کشته و تعداد زخمی شد. منتها در قسمت نگرانی های مردم، ولسوالی قریه سمکی ولسوالی دولتیار در جریان سالهای گذشته هم چندین بار بین طالبا و حکومت دست به دست شده و تلفات سنگین مردم متحمل شده.
بله.
و نظر به همین انتظار مردم و انتظار ما هست از حکومت که اگر جلوی اگر از مردم حمایت کرده میتونه، اگر برای مردم تدابیر امنیت گرفته میتونه، خب بیای ولسوالیش جایگزین میتونه یا هر برنامه ای که داره. اگر در صورتی که این تغافلی کنه و بارها ما را با در مقابل بمب‌های B-52 قرار بده، دیگه به هیچ عنوان قابل قبول مردم نیست و مردم از این باش آشاید آوارگی خود نمی باشند، در حالی که سالهای گذشته ما مواشی خود از دست دادیم، انسانهای خود از دست دادیم، خانه های خود از دست دادیم و متاسفانه تازه اونا رو ترمیم کرده ایم و دیگه انتظار نداریم که دوباره اینا ویران شن و ما مهاجر و بدبخت و ویران آواره بگردیم.
بله، تشکر. صدای شما حتما از سوی مقامات حکومت شنیده شد. یک دنیا تشکر از شما. شنونده عزیز، گزارش بود از ولسوالی مرغاب ولایت غور.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اعتصاب عمومی کارگرای چند کارخانه در بلاروس آغاز شده. اونا خواهان کنار روی الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور او کشور شدند. لوکاشنکا برای ششمین بار به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شده که این موضوع اعتراضات شدید مردمی را در بلاروس باعث شده. مصطفی صدیقی در استودیو و جزئیات بیشتر موضوع را داره. مصطفی جان، در مورد اعتراض ها بیشتر چی میدانین؟
هزاران کارگر در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خوانده شده دست به اعتصاب زدند. اونها از الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس خواستند که کنار برود. به گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، حدود 5000 کارگر کارخانه منسک تراکتور از صبح امروز دست به اعتصاب گسترده زدند و جاده های پایتخت بلاروس را به تسخیر خود در آوردن. کارمندان مجتمع پتروشیمی نفتان هم خواستار استعفای لوکاشنکا شدند و همچنان کارگران در بلاروس کالی از بزرگترین تولید کنندگان کود کیمیایی در جهان امروز به اعتصاب عمومی پیوستند و خواستار کنارگیری لوکاشنکا شدند و همچنان آزادی همه زندانیان سیاسی و اشتراک کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز.
خب جالب است بفهمیم که خود لوکاشنکا چی گفته.
لوکاشنکا امروز انگام دیدار از یک کارخانه به کارگران گفت که هیچ کار را زیر فشار نخواهد کرد. او تقاضای انتخابات تازه را رد کرده و گفته که هرگز استعفا نخواهد داد، اما گفته مایل است قدرت را تقسیم بکنه و قانون اساسی را تغییر بده. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس لوکاشنکا را برنده انتخابات 9 آگست اعلام کرده.
رقیب عمده لوکاشنکا هم اظهارات تازه داشته، میشه در مورد بگوین؟
سویتلانا تیخانوسکایا، رهبر مخالفان بلاروس و رقیب الکساندر لوکاشنکا در انتخابات ریاست جمهوری که مجبور و فرار به لیتوانیا شده، امروز اعلام کرد که آماده است تا در این دوران زمام امور و رهبری مردم را به دست بگیره و همچنان خواستار ایجاد سازوکار قانونی شده که تضمین کننده برگزاری انتخابات جدید و عادلانه باشه.
میشه بسیار کوتاه در مورد عکس العمل رهبرای اتحادیه اروپا بگوین؟
انتظار میره رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق‌العاده در مورد بحران پس انتخابات در بلاروس بحث کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا امروز در حساب توییتر خود نوشت که جلسه به روز چهارشنبه از راه دور در بروکسل برگزار میشه.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از مؤسسین پوانتون کابل میگن که توصیه های صحی در پوانتون رعایت نمیشه. کابینه افغانستان 12 روز پیش به مؤسسات تحصیلات عالی اجازه داد که با رعایت توصیه های صحی فعالیت خود آغاز کنند. وزارت تحصیلات عالی گفته که رعایت توصیه های بهداشتی در نهادهای تحصیلی الزامی است و با متخلفین برخورد جدی و قانونی خواهد شد. حمید حکیمی جزئیات دارد.
12 روز پیش کابینه دولت افغانستان طرح آغاز آموزش حضوری در نهادهای تحصیلات عالی را به شرط رعایت توصیه های صحی تایید کرد و آموزش حضوری در پوهنتون‌ها آغاز شد. توصیه های صحی که وزارت صحت در این مورد تجویز کرده، شامل پوشیدن ماسک در محوطه های نهادهای تحصیلی و صنفه ها، رعایت فاصله اجتماعی و ضد عفونی کردن دست ها و صنفه های درسی می شود. وزارت تحصیلات عالی در آن زمان اعلام کرده بود که تمام نهادهای تحصیلی مکلف به رعایت این توصیه ها هستند و کمیته های مشخصی از رعایت این توصیه ها نظارت می کنند. اما به نظر می رسد که این توصیه ها در پوهنتون کابل، معتبرترین مرکز آموزشی عالی دولتی افغانستان، به گونه کامل رعایت نمی شود. شمار زیادی از دانشجویان آن بدون ماسک وارد می شوند. شماری از دانشجویان همین موضوع را تایید می کنند و می گویند در روزهای پسین حتی مسئولان همین موضوع را جدی نمی گیرند. محمد علی رسولی و مرسل نوابی دانشجویان این پوهنتون به رادیو آزادی گفتند
ما در درون صنف هستیم، 57 نفر هستیم در یک صنف تقریبا 6 در 7 متری، اصلا فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه. ما اگر ماسک هم بزنیم که وقتی فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه ماسک بدر نمیخوره دیگه. روزای اول ماسک میگفتن باید بزنین، اما در اخر دیگه نه استادام رعایت نمیکنه شاگردام رعایت نمیکنه، چون درون صنف خیلی فاصله گذاری اجتماعی کم است.
درباره رعایت نکات بهداشتی باید بگوییم که در کل رعایت نمیشه، از پوشیدن ماسک تا فاصله اجتماعی، نزدیک شدن در صنف، هیچ کدامش در کل رعایت نمیشه و باید توجه جدی صورت بگیره.
آنان میگویند که از زمان آغاز آموزش حضوری در مؤسسات تحصیلات عالی تا به حال خبری از مواد ضد عفونی و عفونی کننده دست ها نیست. جاوید احمدی رئیس پوانزه ژورنالیسم پوهنتون کابل بر رادیو آزادی میگوید که دانشجویان و استادان مکلف به رعایت توصیه های صحی شدند، اما این توصیه ها در محوطه پوهنتون رعایت نمی شود.
ما در داخل صنف درسی، در داخل دهلیزهای فاکولته، هر قدر این نکات سرش تاکید بکنیم، فاصله ها رو ما برشان ایجاد بکنیم، اونایی که با هم روبوسی و بغل کشی میکنن ما جداشان میکنیم، اما باز دوباره در صحن پوهنتون دیگه ما این کار کرده نمیتونیم. اجتماعات کلان است بین 12 تا 15 نفر مؤسل دیگر قهر با هم نزدیک نشستن، حتی دست سرشانه یکی دیگر بغل کشی میکنن، روبوسی میکنن.
خانم احمدی میگوید که در تهیه مواد ضد عفونی صنف ها و مایع ضد عفونی دسته ها هم هیچ اقدام تا به حال صورت نگرفته است. اما وزارت تحصیلات عالی میگوید تمام نهادهای تحصیلی مکلف بر رعایت توصیه های صحی هستند. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید با نهادهای تحصیلی متخلف برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.
در هنگام ورود به صنف‌های درسی تمام معیارها را در نظر گرفته به صحن پوهنتون و صنف‌های درسی حضور پیدا کنند. هر با تخلف مکرر از سوی محصلین و یا سوی نهادها صورت بگیرد، مطابق اسناد قانونی وزارت تحصیلات عالی با آنها برخورد جدی خواهد کرد.
با گفته آقای فرزان، مسئولیت تامین مایع ضد عفونی و دیگر مواد بهداشتی به عهده نهادهای تحصیلی است و باید از بودجهشان این مواد را بخرند. این در حالی است که بر اساس شمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 77 مورد جدید مثبت گزارش شده است. همچنین در این مدت 2 تن از مبتلایان به کووید 19 جان باختند و 89 تن دیگر بهبود یافتند. از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 37676 تن به این ویروس مبتلا شدند که از این میان 27312 تن بهبود یافتند و 1377 تن دیگر جان باختند.
رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر، همکارم ژکفر احمدی با سرخط مهم